بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد و آرزوی تندرستی برای همه، رسیدیم به مجادله سرشت و تربیت. به واقع یکی از نخستین دعواها و منازعات روانشناسان و فلاسفه حول این موضوع شکل گرفته که آیا سرشت و تربیت یک ارتباط تقابلی دارند یا یک ارتباط تعاملی دارند. به نظر میرسه که اونچه که ابتدا مطرح بوده یک تقابلی است بین این دو دیدگاه. اونهایی که به سرشت اعتقاد دارند معتقد هستند که انسان‌ها با مجموعی از آگاهی‌ها، دانش‌ها و یا فهمی از واقعیات پا به جهان می‌ذارند. اینها معروف هستند به فلاسفه سرشتگرا یا دیدگاه سرشتگرا. دکارت یکی از فلاسفه قرن 17 هست، از این دیدگاه دفاع میکنه و اعتقاد داشت که مفاهیمی نظیر خدا، خود، بدیهیات و نظایر اینها مفاهیمی ذاتی هستند. نقطه مقابل دیدگاه سرشتگرا دیدگاه تربیتگراست. تربیتگراها قائل هستند به این که دانش از رهگذر تجربه و تعامل با جهان به دست میاد. خب برخی از فیلسوفان قدیم یونانی همچین نظری داشتند، ولی بیش از همه این فلاسفه جان لاک، فیلسوف انگلیسی قرن 17 هم، معتقد بود که ذهن بشر در ابتدای به دنیا اومدنش به سان یک لوح نانوشته است، یعنی یه صفحه سفیدیه که بعدها بر اثر تجربه و همچنان که فرد پخته تر میشه گویی دانش و فهم بر اون نگاشته میشه. از دل این دیدگاه تربیتگرا روانشناسی تداعیگرا در میاد. خب تداعیگراها منکر وجود مفاهیمی ذاتی در انسان هستند و در عوض معتقد هستند که ذهن انسان انباشته از نظرات و مفاهیمی هست که از طریق حواس واردش میشن. خب همچنان که زمان میگذره و این دیدگاه ها با هم مجادله دارن، اکنون مجادله سرشت و تربیت به یک دیدگاه تعاملی تبدیل شده. یعنی اکنون اکثر فلاسفه و روانشناسان اعتقاد دارند که هم سرشت مهمه و هم محیط مهم هست و انسان در تعامل با این دو رشد شایسته و بایسته خودش رو پیدا میکنه. خب بریم رو بحث بعدی. بحث بعدی ما سرچشمه های روانشناسی علمی است. خب شروع روانشناسی علمی رو تقریبا همه اواخر قرن 19 هم میدونن. یعنی چه زمانی؟ یعنی اون زمانی که ویلهلم وونت نخستین آزمایشگاه روانشناسی رو در دانشگاه لایپزیگ آلمان تأسیس کرد. خب وونت چه کار میکرد؟ روش مطالعه فرایندهای ذهنی در نگاه وونت یک روش درون نگری بود. درون نگری یعنی چی؟ درون نگری یعنی مشاهده و ثبت ماهیت ادراک ها، اندیشه ها و احساس های فرد. یعنی فرد گزارش میده از درک خودش نسبت به چیزی. به عنوان مثال اگر یک شی رو وزن میکنه و این وزن اون سنگین هست، درک خودش رو از این سنگینی گزارش میده، یا میزان درخشندگی یک شی رو گزارش میکنه. خود وونت بعدها به این نتیجه رسید که خودنگری محض یا درونگری محض کفایت نمیکنه، بلکه بایستی این درونگری با آزمایش تکمیل بشه. و امروز که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ناکارایی تکیه بر درون نگری به ویژه در مورد وقایع روانی اثبات شده. و حتی میتوانیم بگیم که امروز دیگه درون نگری بخش مهمی از روانشناسی شناختی رو تشکیل نمیده. خب در ادامه باید اشاره بکنیم به اواخر قرن 19 هم که پیشرفت های شگرفی در شیمی و فیزیک به دست اومد، به طوری که دانشمندان میتونستن ترکیبات پیچیده رو به عناصر سازندشون تجزیه بکنن. موفقیت های علوم تجربی روانشناسان رو ترغیب کرد که وقتی یه شیمیدان میتونه آب رو به هیدروژن و اکسیژن تجزیه بکنه، شاید روانشناس هم بتونه مزه شربت بهلیمو رو که یک درک حسی است و عناصری نظیر شیرینی، تلخی و سرما که تعدادی از حس به شمار میان تجزیه بکنه. مدافع اصلی این رویکرد در ایالات متحده تیچنر بود. تیشنر شاگرد وونت بود و تیشنر اصطلاح ساختارگرایی رو برای مکتب خودش انتخاب کرد و منظورش از ساختارگرایی تجزیه و تحلیل ساختارهای ذهنی بود. خب برخی روانشناس ها با ساختارگرایی تیشنر مخالف بودند، از جمله ویلیام جیمز که یک روانشناس برجسته‌ای بود در اون زمان در دانشگاه هاروارد. ایشون معتقد بود که تجزیه و تحلیل عناصر آگاهی کمتر از فهم ماهیت انسانی و سیالون اهمیت داره. رویکردی که جیمز انتخاب کرد کارکردگرایی بود. کارکردگرایی عبارت است از مطالعه نحوه کار ذهن برای اون که موجود زنده بتواند با محیطش انطباق پیدا بکنه و در اون محیط کارکرد مناسبی رو داشته باشه. کارکردگراها معتقد بودند که برای پی بردن به نحوه انطباق جاندار با محیطش بایستی رفتار واقعی جاندار رو مطالعه کرد. خب من فکر میکنم که تا همینجا کافی است، چون رفتارگرایی و گشتالت و روانکاوی خود یک مبحث مبسوطی است که اگر بخواهیم نکات اساسی و کلیدی اون رو هم بیان بکنیم نیازمند یک وایس مجزا است که در آینده خدمت دوستان خواهم بود. برای همه آرزوی تندرستی و شادی دارم. موفق و سربلند باشید.